ساعت 5 شام است. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان، گزارش هایی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان، راه ندادن اعضای ولسی جرگه به تالار شورا توسط پلیس و مطالب دیگر. در خبرهای خارجی خواهید شنید که علی اکبر صالحی وزیر خارجه موقت ایران میگوید تقویت رابط کشورش با عربستان سعودی و ترکیه در صدر پالیسی های جمهوری اسلامی قرار دارد. مقامات امنیتی عربستان سعودی امروز گفتند 38 تن در نتیجه خشونت‌های دهم محرم در شهر مدینه زخمی شدند. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای مربوط به افغانستان جلب می‌کنیم که حمید پژمان تقدیم می‌دارد.
سلام عرض میکنم. نخست توجه کنید به سرخط اخبار. حمله انتحاری قبل از ظهر امروز در ولایت قندهار تلفاتی بر جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان در سفر به ولایت فاریاب چندین پروژه عمل منفعه را افتتاح کرد و تلاش ها به هدف ردیابی انجینران اختطاف شده بنگلادشی در ولایت بلخ آغاز شده است. تفصیل اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری که پیش از چاشت امروز در قندهار صورت گرفت، دو تن از افراد ملکی کشته و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، این حمله برای کاروان وسایط ولسوال دند ولایت قندهار صورت گرفت. گفته شده است که در این رویداد به احمد الله نازک ولسوال دند و محافظین وی آسیبی نرسیده است، اما افراد ملکی در ناحیه 16 هم که حمله به قوه پیوست قربانی شدند. احمد الله نازک به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این حمله زمانی صورت گرفت که وی به طرف منزلش در حرکت بود. رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به ولایت فاریاب 3 پروژه عمل منفعه را در این ولایت افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این پروژه ها در ولسوالی اندخوی این ولایت به اشتراک مقامات محلی و شماری از اعضای کابینه افغانستان افتتاح گردید. گفته شده است که این پروژه ها در زمینه تهیه آب آشامیدنی برای باشندگان شمار از ولسوالی های فاریاب و همچنان احداث یک سرک بود. در این حال گفته شده است که رئیس جمهور کرزی در این سفر با شماری از بزرگان محلی و قمین ولایت نیز دیدار کرده است. در این حال گزارش شده است که انگلا مارکل صدر اعظم آلمان امروز به ولایت قندوز سفر کرده و با سربازان آلمانی مستقر در این ولایت دیدار کرده است. مقامات محلی در ولایت بلخ میگویند شب گذشته 6 تن از انجینران بنگلادشی در ولسوالی کشنده این ولایت اختطاف گردیده و یک انجینر دیگر نیز با قتل رسیده است. عنایت الله ظفری رئیس فایدامه زون شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت این انجینران در یک پروژه سرکسازی کار میکردند و یک جا با سرباز اختطاف گردیدند. تلاش ها به دفع ردیابی انجینران آغاز گردیده و تاکنون مسئولیت اختطاف آنان را کسی به عهده نگرفته است. در این حال از ولایت کاپیسا خبر رسیده است که 5 تن از طالبان مسلح در نتیجه عملیات در ولسوالی تگاب کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات شب گذشته با وسیله نیروهای بین المللی راندازی گردیده بود. بر اساس گزارش‌ها مراسم تعداد گذاری پوانتون لغمان صبح امروز در نتیجه اصابت حداقل 5 راکت مختل گردیده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات امنیتی در لغمان گزارش داده است این مراسم در منطقه سرخکان این ولایت به اشتراک شمار از مقامات محلی برگزار گردیده بود. در مورد تلفات ناشی از این رویداد گزارشی دقیق در دست نیست، اما گفته شده است که 3 نفر در این رویداد جراحت برداشتند. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری تا این ساعت، آخرین اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان توسط همکارم جاوید نعیمی پیشکش می شود. رادیو آزادی.
ادامه خبرها. لوی دریسیز اردوی امریکا میگوید ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش دارد. ادمیرال مایک مولن در جریان سفرش به بحرین تلاش های هسته‌ای ایران را تهدید برای صلح و ثبات منطقه خوانده و هشدار داد که واشنگتن به مقابله با این تهدید ارگونه آمادگی دارد. بسیاری از کشورهای خلیج از مسئله هسته‌ای ایران نگرانی دارند و تعداد از این کشورها متحدین امریکا محسوب می شوند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه موقت ایران میگوید که تقویت روابط کشورش با عربستان و سعودی و ترکیه در صدر پالیسی های جمهوری اسلامی قرار دارد. صالحی که به حیث رئیس اداره انرژی اتمی ایران کار میکند امروز رسما مسئولیت اداره وزارت خارجه ایران را به عهده گرفت. او پس از آن که منوچهر متکی در جریان سفرش به سنگال از مقامش برکنار شد به حیث سرپرست وزارت خارجه ایران تعیین شد. آقای صالحی گفته که عربستان و ترکیه جایگاه خاص در اهداف تهران جهت افزایش روابط با همسایه های مسلمان این کشور دارند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که بر اساس اسناد افشا شده ای صفحه اینترنتی ویکیلیکس، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی از واشنگتن خواسته تا تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده و سر این مار را قطع کند. مقامات امنیتی عربستان سعودی امروز گفتند 38 تن در نتیجه خشونت های دهم محرم در جریان در شهر مدینه زخمی شدند. به گفته مقامات این برخوردها در حال در مسجد القوبه رخ داد که اقلیت شیعیان از روز عاشورا یاد بود به عمل می آوردند. یک مقام امنیتی عربستان سعودی می گوید در جریان این درگیری ها برای سرکوب کردن خشونت و پراگنده ساختن جمعیت از نیروهای امنیتی کمک خواسته شده است. او دلیل این درگیری ها را تا حالا ابراز نکرده است، اما یک صفحه اینترنتی مربوط به شیعیان گزارش داده که صدعاتن از سنی ها بالای شیعیا که مصروف یاد بود از روز دهم محرم بودند حمله کردند. پارلمان عراق ممنوعیت را روی 3 سیاستمدار سنی مذهبان کشور برداشته است. این محدودیت ها در جریان انتخابات پارلمانی ماه مارچ به خاطر اتهام ارتباط آنها با حزب بعث وضع شده بود. برجسته‌ترین سیاستمدار در میان این 3 تن صالح المطلق، یکی از عمدترین منتقدین نوری المالکی صدر اعظم عراق به حساب می آید. انتظار می رود اکنون المطلق شامل حکومت نو عراق شود. یک سخنگوی صدر اعظم این کشور می گوید که انتظار می رود حکومت جدید عراق بروز دوشنبه اعلان شود. معاونان پارلمان قرقیزستان المازبیک آتمبایوف رهبر حزب سوسیال دموکرات آن کشور را به حیث صدر اعظم قرقیزستان انتخاب کردند. این اقدام دیشب صورت گرفت و پیش از آن در جریان روز پارلمان قرقیزستان احمد بیک گلدی بیکوف رهبر حزب اتاجورت را به حیث رئیس پارلمان این کشور انتخاب کردند. روزا آتمبایوف رئیس اداره موقت قرقیزستان از این اقدام پارلمان استقبال کرده و برای صدر اعظم نوین کشور مبارکباد گفته است. آقای الماسبیک شارشینوویچ آتمبایوف، من هم تبریکات قلبی خود را برای شما به مناسبت پذیرش چنین مقام که از مردم نمایندگی می کند و همچنان انتخاب به حیث رهبر حکومت در این زمان مشکل است برایتان ابراز می کنم و امیدوارم که شما در حکومت که رهبری می کنید همیشه موفق باشید. پارلمان قرقیزستان دیروز جلسه ای را تشکیل داد و ائتلاف بزرگ را مورد تایید قرار داد که رهبری آن را حزب رسپوبلیکا به شمول آتمبایوف و کلدی بیکوف به عهده دارند. بعد از انتخابات پارلمانی 10 اکتبر قرقیزستان تا دیروز بدون حکومت و کابینه بود و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اعضای مجلس سنای کشورش خواسته تا پیمان جدید استارت یعنی کاهش گسترش سلاح‌های هسته‌ای را با روسیه پیش از سال نو میلادی تصویب کنند. اوباما در جریان سخنرانی هفتهواره رادیوییش گفت بدون پیمان جدید آنها با خطر کاهش روابطی که در این اواخر با روسیه گسترش یافته روبرو خواهند شد. این پیمان توسط باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در ماه اپریل در پراگ امضا شد. بر اساس این توافق تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور باید به 1550 واحد کاهش یابد. این پیمان از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما نیز باید تصویب شود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 5:09 دقیقه شام است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. حکومت افغانستان میگوید از بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان راضی میباشد، اما موفقیت استراتژی به چه تعلق دارد؟ عضو شورای امنیت ملی افغانستان:
استراتژی کامیابی به هغه وخت لاسته راځي چې هغه ژمنې چې په استراتژی کې څوک ولري هغه په عملي شکل باندې اجرا کړل شي.
نماینده نو قصر سفید برای افغانستان و پاکستان خط مشی استراتژی آمریکا را در افغانستان بعد از بررسی آن شرح میدهد. پلیس به اعضای ولسی جرگه اجازه نداد که به تالار شورا داخل شوند. داوود سلطانزای عضو ولسی جرگه میگوید
هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی وجود ندارد و نتایج انتخابات هنوز اعلان نشده توسط محاکم افغانستان به ولسی جرگه کار خود باید ادامه بده.
وزارت زراعت افغانستان برنامه نوی را برای حاصلخیز ساختن زمین‌های خشک در افغانستان طرح کرده است. سرمای زمستان حیات هزاران نفر را در ولایت بادغیس تهدید می‌کند. مشکلات پرواز طیاره‌های شرکت‌های افغانی به اروپا و در مسائل منطقوی گزارش داریم درباره سفر صدراعظم چین به پاکستان. در ربع اخیر ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان به نشر می‌رسد و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میگوید که از بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان حمایت میکند. شورای امنیت ملی افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در بررسی این استراتژی مسائل در نظر گرفته شده که حکومت افغانستان از گذشته خواستار آن بود. به تازگی نتیجه بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان اعلام شد که در آن بر علاوه نکات دیگر با مؤثریت این استراتژی در رابطه با تضعیف طالبان و القاعده نیز اشاره شده است. منیژه دیوا با شرح بیشتر موضوع از کابل.
شورای امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که وعده های سپرده شده در بررسی استراتژی امریکا در افغانستان باید عملی گردد. مقامات این شورا میگویند حکومت افغانستان خرسند است که در بررسی این استراتژی نکات اساسی شامل گردیده است. شهید محمد عبدالی معاون شورای امنیت ملی افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای عملی نمودن نکاتی که در بررسی این استراتژی از آن نام برده شده باید گام های عملی برداشته شود.
اگر وعده های سپرده شده در بررسی استراتژی امریکا در افغانستان که شامل تقویت عساکر، تقویت حکومت افغانستان، تقویت پروسه صلح و همکاری منطقوی است به شکل خوب به پیش برده شود، به نظر من این اقدامات برای آورده سال در افغانستان کافی است.
نتیجه بررسی استراتژی جنگ امریکا در افغانستان که به تازگی اعلام گردید، در آن به نکات چون مؤثریت این استراتژی در خصوص تضعیف طالبان و القاعده و نیاز به نابودی کامل پناهگاه‌های امن طالبان و القاعده در مناطق قبایلی پاکستان در پهلوی عملیات در افغانستان تذکر رفته است. در بررسی این استراتژی همچنان گفته شده که پاکستان نسبت به گذشته باید نقش بیشتری در مبارزه با تروریسم ایفا نماید. از سوی هم در بررسی این استراتژی به تاریخ آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشاره شده و بیان گردیده که تاریخ آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان قطعی نیست و هر نوع تصمیم در این رابطه بستگی به شرایط دارد. در این حال مقامات افغان میگویند که در جنگ با تروریسم باید جان مردم ملکی در امان باشد و در استراتژی جنگ امریکا در افغانستان بر تلفات افراد ملکی نیز توجه گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به نظر بعضی از تحلیلگران مرگ نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک ضربه شدید به ماموریت ملکی آمریکا در منطقه وارد خواهد کرد. اما شماری دیگری میگویند که جانشین آقای هولبروک فرانک روجیرو معاون وی بود و سالها با او کار کرده و شخصی است که میتواند این وظیفه را به خوبی انجام بدهد. خود آقای روجیرو بعد از اعلان نتایج بررسی استراتژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان به خبرنگاران در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان و منطقه توضیحات داد. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می‌شنوید.
مرگ ریچارد هولبروک نماینده خاص باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک خلای بزرگ را در تیم ماموریت ملکی قصر سفید به وجود آورده است. هولبروک به روز جمعه دهم ماه دسامبر زمانی که با خانم کلینتون وزیر خارجه ملاقات داشت مریض شد و به سرعت به شفاخانه منتقل گردید. سه روز بعد وی به علت ترکیدن شیریان بزرگ خون درگذشت. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز بعد از مرگ هولبروک اعلان کرد که فرانک روجیرو معاون وی باعث سرپرست تعیین گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت روجیرو را دو نفر معاون که آنها هم در تیم هولبروک کار میکردند کمک می‌نمایند. به روز 16 ماه دسامبر زمانی که قصر سفید ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان را اعلان نمود، خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تیم کاری که هولبروک گرد آورده بود ستایش به عمل آورد و اظهارات وی را که در تابستان سال جاری در کانگرس نموده بود یادآور شد. هولبروک گفته بود در مدت بیش از 30 سال کار در شغل دیپلماتیک مشکلترین وظیفه او ماموریت افغانستان بوده است. خانم کلینتون افزود.
Obviously this has been a very difficult week for all of us.
واضحاً این هفته برای همه ما و برای آن زنان و مردانی که روزها کار کردند و شبها بیدارخوابی کشیدند تا این ماموریت با موفقیت بیانجامد بسیار مشکل بود است. ریچارد هولبروک یک دوست، یک مربی و یک آمر بود. او یک رهبری بود که همیشه تیم خود را برای انجام کارهای بیشتر، کار بهتر و تفکر عمیق‌تر تشویق می‌نمود. او با تیم کاری خود افتخار می‌کرد و دلیلی هم برایش داشت. خانم کلینتون گفت بالای تیمی که برای افغانستان و پاکستان کار می‌نمایند اعتماد کامل دارد و در این جمله فرانک روجیرو را به جانشین هولبروک مشخص ساخت. روجیرو یک دیپلمات سابقه دار است که در تابستان سال 2009 میلادی از طرف هولبروک به حیث یکی از معاونینش تعیین گردید. روجیرو در این وقت به حیث یک مقام بلندپایه ملکی امریکا در قندهار وظیفه اجرا می‌کرد. روجیرو علاوه از وزارت خارجه، او در وزارت تجارت ایالات متحده امریکا هم کار کرده است. به تاریخ 16 ماه دسامبر، روزی که روجیرو به حیث جانشین هولبروک اعلان شد، گفت:
As many people have said over the past days, we are deeply saddened by the passing of Ambassador Holbrooke.
همانطور که در چند روز گذشته همه گفتند، ما به علت مرگ نابهنگام هولبروک شدیداً متاسف هستیم. اما طوری که تیمی او اینجا نیز می دانند، سفیر هولبروک برجسته‌ترین ها را به حیث بخش تیمی کاری نماینده خاص برای افغانستان و پاکستان انتخاب نمود و ما این ماموریت را آنطوری که او می خواست ادامه خواهیم داد. روجیرو در ارتباط استراتژی رئیس جمهور امریکا گفت: من فکر می کنم ارزیابی به طور عموم نشان می دهد تصامیمی را که رئیس جمهور در دسامبر سال 2009 میلادی راجع به سیاست‌ها در افغانستان و پاکستان اتخاذ نموده بود در طول 12 ماه گذشته موفقانه تطبیق کردید و ما به حسه اهداف خود در هر دو کشور افغانستان و پاکستان دست یافتیم. روجیرو در یک مصاحبه با رادیو NPR اعتراف کرد که پایگاه‌های طالبان و القاعده در خاک پاکستان هنوزم یک مشکل برای نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا که در افغانستان می‌جنگند می‌باشد.
شنوندگان گرامی، پلیس وزارت داخلی افغانستان به تصحیح از اعلامیه دارالانشای ولسی جرگه مانع ورود ده‌ها تن از نماینده‌های مردم به تعمیر پارلمان گردید. در اعلامیه‌ای که به تازگی از سوی دارالانشای ولسی جرگه انتشار یافته آمده است که بر مبنای قانون اساسی تا آغاز کار دور بعدی جلسات ولسی جرگه دایر شده نمی‌تواند، اما اعضای قبلی ولسی جرگه تاکید دارند که تا زمان فیصله استر محکمه در مورد انتخابات امسال آنها به کارشان ادامه می‌دهند. آنها هشدار دادند در صورت ادامه این کار تا روز دوشنبه تمام راه‌های مواصلاتی را مسدود خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که ده ها تن از اعضای قبلی ولسی جرگه خواهان ادامه جلساتشان تا زمان روشن شدن فیصله استر محکمه در مورد سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امسال هستند، پلیس ضد آشوب وزارت داخله به تصحیح از اعلامیه دارالانشای ولسی جرگه مانع ورود این نماینده های مردم به صحنه شورای ملی گردیده است. در اعلامیه که به تازگی از سوی دارالانشای ولسی جرگه منتشر گردیده آمده است که بر اساس ماده 104 و 107 قانون اساسی کشور تا آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه جلسات رسمی این جرگه دایر شده نمیتواند. در این اعلامیه همچنان استفاده از هر نوع تأسیسات ولسی جرگه با مقاصد سیاسی و پارلمانی منع قرار داده شده است. اما شماره از اعضای ولسی جرگه که به روز شنبه در مقابل دروازه عمومی شورای ملی گرد هم آمده بودند این اقدام را خلاف قانون اساسی خواندند. داوود سلطانزو یکی از وکلای معترض میگوید در کار شورا نباید وقفه به میان آید.
امروز مانع ورود نماینده های مردم افغانستان به تالار ولسی جرگه افغانستان شدند.
هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی وجود ندارد و نتایج انتخابات هنوز اعلان نشده توسط محاکم افغانستان. با او اساس ما ولسی جرگ کار خود باید ادامه بده.
این نماینده های مردم همچنان هشدار دادند در صورت ادامه این کار تا روز دوشنبه تمام راه های مواصلاتی را برای ترافیک مسدود خواهند ساخت. خواستیم تا در مورد نظر مسئولان دارالانشای ولسی جرگ را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا با آنها تماس برقرار کنیم. در حالی که از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگ ماه سنبله در حدود یک ماه میگذرد، اما به سبب جنجال ها و ادعاها مبنی بر تقلب و تخلف ها در این انتخابات تا هنوز کار دور بعدی ولسی جرگ آغاز نشده است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی نیز به این باورند که تا زمان آغاز کار دور بعدی ولسی جرگ نماینده های فعلی مردم باید به کارشان ادامه بدهند. با باور این کارشناسان وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است تا با تفسیر قانون اساسی در این زمینه تصمیم بگیرد. عبدالستار سعادت یکی از آگاهان امور سیاسی:
ایران میتونم تا زمانی که نتیجه واضح میشه به خاطر رفع خلای تقنینی با کارشان دوام بده، ولی او چیزی که مهم است من فکر میکنم به این مورد مرجع تصمیم گیرنده که خود مرجع تفسیر قانون اساسی باشه در این مورد باید تصمیم بگیره.
جنجال ها و کشمکش ها بر سر انتخابات ولسی جرگه امسال پس از اعلان نتایج نهایی این انتخابات شدت یافته است. این جنجال ها زمانی اوج گرفت که لوی سوران ولی افغانستان نتایج انتخابات را نپذیرفت و این انتخابات را مملو از تقلب و تخطی خواند. لوی سوران ولی بررسی های خود در خصوص تقلب های انتخاباتی را هفته پیش به سر محکمه فرستاد، اما اینکه سر محکمه در این زمینه چی فیصله خواهد کرد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزارت زراعت افغانستان با دعوت شماری از متخصصین زراعت کشورهای منطقه و استفاده از تجارب آنها می‌خواهد زمین‌های خشک و بایر افغانستان را قابل زرع نموده و یک مسئولیت غذایی را به میان آورد. وزیر زراعت افغانستان روز شنبه در سیمینار سه روزه‌ای که به همین منظور دایر شده بود گفت در قدم اول 4 میلیون هکتار زمین در چند سال آینده قابل زرع و باغداری خواهد شد. فیض الله قرداش گزارش دارد از این نشست از کابل.
به هدف تقویت سکتور زراعت و استفاده از اراضی خشک، وزارت زراعت افغانستان از متخصصین شماری از کشورهای منطقه دعوت نموده تا تجارب خود را در یک سمینار دو روزه با متخصصین افغانی شریک سازند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان به روز شنبه در اولین سمینار بین المللی زراعت در اراضی خشک در افغانستان گفت استفاده از تکنولوژی معاصر می تواند عواید زارعین را تا 3 برابر افزایش دهد که این به میان آورندهی مسئولیت غذایی در افغانستان است. آقای رحیمی گفت با استفاده از تجربه های چند کشور به کارگیری تکنولوژی زراعتی را در اولویت کاری این وزارت قرار داده است.
ما امروز روی این بحث میکنیم که چگونه تفکر خود، دانش خود، سعی خود، تلاش خود برای تغییر در زندگی دهقانان افغانستان که زمین های للمی دارند و کار بندند. خوشبختانه امروز تعدادی از این دانشمندان بزرگ دیجه حضور دارند. اینها متخصصین از هندوستان، از ایران، از ترکیه حضور دارند. اینها تکنولوژی های را در اختیار دارند و تجربه کردند که میتونه وضعیت زراعت افغانستان برای همیشه تغییر بده. سر از امروز ترویج تکنولوژی زراعت در اراضی خشک با شیوه های علمی و عصری یکی از عمده ترین اولویت های وزارت زراعت خواهد.
وزیر زراعت افغانستان میگوید با توجه به مسئله زراعت در اراضی خشک این وزارت تا به حال 10 میلیون دلار قرضه به زارعین را نیز تسویب نموده و تا اخیر سال روان 25 هزار هکتار زمین دولتی را قابل اجاره دهی خواهد کرد. اگرچه افغانستان یک کشور کوهستانی است، اما 10 میلیون هکتار اراضی خشک نیز در دامنه های کوه ها و صحراها موجود است که می تواند با توجه و تلاش از آن به حیث زمین خوب زراعتی استفاده نمود. عزیز الله ایماق سرپرست ریاست زراعت ولایت قندوز که یکی از اشتراک کننده های این سمینار سه روزه بود، موثریت این سمینار زراعت در زمینه های خشک را وابسته به بودجه کافی می داند که به شکل شفاف از آن استفاده شود. آقای ایماق به ادامه افزود:
خوشحال به این شدیم که این ورکشاپی بخش زمین های للمی دایر شد. ما زمین های آبی را قبلا پروگرام پلانش داشتیم، وزارت زراعت داشت و در این اواخر خوشبختی دایست که در بخش زمین های للمی هم پروگرام پلانی کشت و کاری از این شروع شد. این یک چرا بسیار ساحای للمه هست که در دریاها نزدیک هستن، میتونیم از طریق احداث واترپمپ ها و مثلا وسایل تجهیزاتی که در ممالک پیشرفته از او کار میگیرم بودجه در اختیار باشه، انشالله ساحات للمی را اکثریت ما میتونیم زیر آب بیاریم.
با باور وزیر زراعت و آبیاری افغانستان با استفاده از تکنولوژی جدید در چند سال آینده میتوان 50% زمین‌های خشک را به زراعت و باغداری تبدیل کرد. این همه فعالیت‌ها در جهت عصری سازی زراعت در کشور در حالی آغاز شده است که تا هنوز مردم به شیوه کلاسیک و قرون وسطایی با استفاده از حیوانات زمین‌های خود را کشت می‌کنند و حاصلاتی که از آن به دست می‌آید نمی تواند مصارف خوراکی فامیل های زارعین را تکافو کند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید که برای شرکت های هوایی در این کشور 2 ماه وقت داده است تا خدماتشان را معیاری بسازند. وزارت ترانسپورت افغانستان با این اقدام خود توقع دارد تا بتواند با آوردن اصلاحات زمینه پروازهای مجدد شرکت‌های هوایی افغانستان را به اروپا مساعد بسازد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان همچنان گفت که یک شرکت هوایی به نام العربیا نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کرده است که می‌تواند تسهیلاتی را فراهم کند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالرؤوف هروی.
به دنبال وضع تعزیرات بالای شرکت‌های هوایی افغانستان که طیارات این شرکت‌ها را از پرواز به اروپا منع می‌کند، وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور می‌گوید که تلاش‌هایی را به هدف رفع این مشکل آغاز کرده است. ننگیاله قلاتوال، سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت که برای همه شرکت‌های هوایی 2 ماه وقت داده شده است تا فعالیت‌های خود را معیاری بسازند که این مشکل رفع شود. به گفته سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان، این وزارت مقررات و لوایح خود را که از سال 1972 وجود داشت تجدید کرده و از شرکت‌های هوایی نیز خواسته است تا خدمات خود را معیاری بسازند.
خوشبختانه امزمون مقرری طرز عملون نوشول
خوشبختانه از حدود 1 ماه به این طرف طرز العمل ها و مقرره های ما نو شده است. در قسمت مسئولیت پرواز ها نیز ما اقداماتی را انجام داده ایم. ما برای همه شرکت ها 2 ماه وقت داده ایم تا خود را با معیارهای جهانی عیار بسازند و شرکت هایی که خود را به این معیارها همسان می سازند می توانند به هر کشوری پرواز داشته باشند. وزارت ترانسپورت افغانستان نیز این زمینه را با آنان مساعد می سازد، اما شرط اساسی این است که باید فعالیت این شرکت ها معیاری باشد.
سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است در صورت که شرکت‌های هوایی چنین کاری را نکنند، ممکن است که محدودیت‌های بالای پروازهای داخلی این شرکت‌ها در افغانستان نیز وضع گردد. ننگیاله قلاتوال همچنان گفت که شرکت هوایی العربیه نیز به تازگی فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرده و پروازهای را نیز از کابل به کشورهای عربی انجام می‌دهد. به گفته وی در گذشته نیز 2 شرکت هوایی عربی پروازهای را به کابل آغاز کردند که یکی آن در زمینه کارگو یا انتقال اموال انجام می‌دهد. آقای قلاتوال گفت که با آغاز فعالیت شرکت العربیه در کابل تسهیلات تازه فراهم می شود.
فعالیت از یک بعضی مشکلاتی که ما در همی اواخر داشتیم، خصوصا بر دبی، مسافرین ما زیاد بود اما پروازا کم بود. فعالیت یک شرکت دیگه هم به فعالیت آغاز کردن که در قسمت رفع مشکلات همشهریان عزیز ما و مسافرین عزیز ما که مشکلاتی داشتند تا اندازه زیاد رفع میشه.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا چند قبل به سبب عدم معیاری بودن طیارات شرکت‌های هوایی افغانستان پرواز این طیارات را ممنوع ساخته و تلاش‌های حکومت افغانستان نیز در این زمینه نتیجه در پی نداشته است. اما دیده شود که شرکت‌های هوایی افغانی به شمول شرکت دولتی آریانا چگونه خواهند توانست با معیارهای بین‌المللی عیار شوند و دوباره راهشان را به طرف اروپا باز کنند. عبدالرؤف هیروی، رادیو آزادی، کابل.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 5:30 دقیقه شام است. رسیدیم به نیمه برنامه. جاوید نعیمی در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ولایت قندوز است تا با نیروهای کشورش در این ولایت دیدار کند. در این سفر وزیر دفاع آلمان با انگلا مرکل امراست تا در هفته های اخیر همین سال با نیروهای آلمانی در افغانستان دیدار کنند. در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در قندهار رخ داد، 2 تن از افراد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می‌دهد که این حمله بالای یک کاروان وسایل در ولسوالی دند صورت گرفت. شرکت هوایی العربیه پروازهای خود را از دیروز به کابل آغاز کرد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این شرکت می‌تواند تا اندازه مشکلات پروازهای خارجی افغانستان را رفع کند. لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش دارد. ادمیرال مایک مولن در جریان سفرش به بحرین تلاش های هسته‌ای ایران را تهدید برای صلح و ثبات منطقه خواند و هشدار داد که واشنگتن به مقابله با این تهدیدها هرگونه آمادگی دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه موقت ایران میگوید که تقویت روابط کشورش با عربستان سعودی و ترکیه در صدر پالیسی های جمهوری اسلامی قرار دارد. صالحی که به حیث رئیس اداره انرژی اتمی ایران کار میکند، امروز رسما مسئولیت اداره وزارت خارجه ایران را به عهده گرفت. و مقامات امنیتی عربستان سعودی امروز گفتند 38 تن در نتیجه خشونت های 10 محرم در شهر مدینه زخمی شدند. به گفته مقامات این برخوردها در حال در مسجد القبه رخ داد که اقلیت شیعیان از روز عاشورا یاد بود به عمل می آوردند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. برفباری و سردی هوا در اکثر ولایات کوهستانی افغانستان آغاز شده که مشکلات مردم را روز به روز بیشتر می‌سازد. مقامات در ولایت بادغیس می‌گویند که در این ولایت سرما به 11,000 خانواده تهدید بار می‌آورد. آنها از حکومت مرکزی و سازمان‌های خیریه در این ساحه خواهان کمک بیشتر شدند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از استوره کریمی می‌شنوید.
شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت بیش از 11,000 فامیل در زمستان سال روان در مرکز و 5 ولسوالی آن ولایت تحت تهدید سرما قرار دارند. مجیدی از دولت مرکزی خواست تا قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر این تعداد از خانواده‌ها کمک صورت گیرد. وی همچنان می‌گوید در ماه جاری سال روان کمک‌های از سوی دفاتر UN و IOM و کمیته اضطراری آن ولایت صورت گرفته، اما بسنده نمی‌باشد.
در ابتدا 12,000 فامیل، یعنی 12,000 فامیل که شامل 5 ولسوالی و مرکز ولایت میشه، که فکر میکنم از در هر ولسوالی 2,000 فامیل و در مرکز ولایت 1,500 یا 2,000 فامیل اینها شامل 12,000 فامیل هست.
در همین حال عبدالحمید مبارز حمیدی مسئول مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب به آزادی گفت چند پیش جلسه ای را در همین مورد با حضور داشت نماینده ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده در آن ولایت راه اندازی نموده که قبل از بسته شدن راه‌های مواصلاتی کمک ها به دسترس آنها قرار گیرد.
تشویشی که ما داشتیم به ارتباط با ولایت‌های غور و بادغیس بود که دقیقاً ملل متحد این وظیفه گرفت تا مواد غذایی و غیر غذایی در این دو ولایت به شکل پیشگیرانه ذخیره بسازه تا در موقع ضرورت از ما استفاده شود.
در عین حال مقامات محلی ولایت غور میگویند بیش از 6,000 فامیل در آن ولایت تحت تهدید حوادث طبیعی قرار دارند. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور:
در ولایت غور چون
آقای خطیبی گفت در صورت عدم توجه دولت و مؤسسات خارجی امکان بروز یک فاجعه انسانی در زمستان امسال پیش بینی می شود. این در حال است که در زمستان سال گذشته بیش از 100 تن از باشندگان ولایات زون غرب بر اثر بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، به اساس گزارش‌ها مراسم تهداب‌گذاری پوهنتون لغمان صبح امروز در نتیجه اصابت حداقل 5 راکت مختل شده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات امنیتی در لغمان گزارش داده است که این مراسم در منطقه سرخکان این ولایت به اشتراک شماری از مقامات محلی برگزار شده بود. شرح بیشتر از شهشا همدرد از خود منطقه.
پوهنتون لغمان که 3 هفته قبل از سوی والی لغمان پیشنهاد و از طرف رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی منظور گردیده بود، امروز سنگ تهداب این پوهنتون در منطقه سرخکان لغمان گذاشته شد. در آغاز این مراسم مخالفین دولت برای این مراسم حمله کردند که با بی‌نظمی مواجه گردید. فضل رحمان ملنگ رئیس شورای ولایتی لغمان در مورد این پوهنتون به رادیو آزادی گفت: فعال ساختن پوهنتون در لغمان مایه نهایت خرسندی مردم لغمان بوده است. و میگوید:
لغمانیان خودی پوهنتون منظوری تا دومره خوش خوشحالی که تر طول افغانستان لغمانیان تور بخره و دومره به پینو خوشحالی شوی.
مردم لغمان به این پوهنتون آنقدر خرسند شدند که اگر همه جهان را برای آنها می بخشیدن شاید اینقدر خوش نمی شدن. حتی باشندگان هر منطقه لغمان تقاضا داشتند که پوهنتون در ساحه آنها اعمار گردد. این خود نماینگر احساسات خوشی مردم می باشد. رئیس شورای ولایتی لغمان می گوید کسانی که بالای این مراسم حمله کردند نمایندگان مردم نیستند، بلکه دشمنان پیشرفت و ترقی یه مردم هستند. آنها تحمل مکتب، پوهنتون، کلینیک و دیگر جاهای عامل منفعه را ندارند، بلکه با بازسازی کشور مخالف هستند و نمیخوان مردم زندگی مرفه داشته باشند. آنها به اشاره دیگران همچو اعمال را انجام میدهند. رئیس شورای ولایتی لغمان میگوید حمله ضعف ادارات امنیتی لغمان را نشان میدهد. آنها باید تدابیر خوب امنیتی داشته میبودند. دکتر دلاقا وقار معاون علمی پوهنتون ننگرهار گفت امورات موقت پوهنتون لغمان به پوهنتون ننگرهار سپرده شده و آنها حاضر هستند این امورات را با خوبی و پیش ببرند.
د تاسو تنه در کوچ ان شاء الله نار پونتون ټول سازمان رهبری هیئت د لغمان د تاسیس پونتون سره د هر ډول همکاري او تعاون تخپل امدګي او چمتواله خودله.
من به شما اطمینان میدهم که استادان و رهبری پونتون ننګرهار به خاطر پیشبرد بهتر امورات پونتون لغمان آمادگی کامل داشته و آن را به شکل احسن اجرا خواهند کرد. این گردآمدی در حال مورد حمله قرار گرفت که سرور دانش وزیر تحصیلات عالی افغانستان و تعداد مشاور وزیران غرض اشتراک در این گردآمدی در حال داخل شدن به مراسم بودند که بعدن از هر دو جانب تا چند دقیقه فرهای سلاح‌های ثقیله و خفیفه تبادله گردید. محمد اقبال عزیزی والی لغمان این حمله را واقعه کوچک دانسته گفت در این واقعه به هیچ کسی آسیبی نرسیده است.
دموکرات تورغه و سکوکی او پوسته ده سه دشمن پر ډیر لری مسافه کې پیغه باندې کلاشنکوف دز کړي وی سه.
در منطقه تورغه ما یک پوسته داریم. مخالفین بالای این پوسته فرهای کلاشنکوف کردند به خاطر که اذهان مردم را مخشوش سازند. در این حمله به هیچ کس هیچ نوع آسیبی نرسیده است. شاهدان عینی گفتند از سوی مخالفین 4 فیر راکت صورت گرفته که 3 تن افراد بیگناه مجروح گردیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در این حمله 5 تن مامورین بلند رتبه حکومت را کشتند و 15 تن دیگر را مجروح ساختند. اما والی لغمان این ادعا را دروغ محض دانسته گفته است در این واقعه به هیچ کس تلفات وارد نشده و نه کسی آسیب دیده است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، زندان ولایت بدخشان در حالت ناگوار قرار دارد و محبوسین در سرمای سرد زمستان بعضاً در زیر خیمه ها به سر می برند. علاوه بر آن، سهمیه غذایی که برای زندانیان داده می شود کافی نیست و تنها کفایت یک وقت نان را می کند. مقامات عدلی افغانستان این موضوع را تایید کرده و میگویند که تلاش دارند زندان بهتری را در ولایت بدخشان بنا کنند. شرح بیشتر در گزارش از دیان احمدی از ولایت بدخشان.
زندان مرکزی بدخشان که در اصل یک زندان قدیمی مخروبه و دارای اتاقای نمناک بوده که تعداد از زندانیان به دلایل کمبود اتاقای رهایشی در فضای آزاد و در زیر هوای سرد در خیمه ها زندگی می نمایند که به همین دلایل آنان تعدادشان به امراض گوناگون مبتلا می باشند. این زندانیان در جریان بازدید وزیر عدلیه در این زندان از وزیر عدلیه خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود و آنان را از این حالت بیرون بیاورند. وزیر عدلیه در مباحثه‌ای که با زندانیان داشت چنین پاسخ میداد:
در 70 سال دست کسی حرز نکردم، کسی دست باز نکرد، به یک تومت این حق گرفتار هستم اگر بازخواست و بنامی 70 سالی میدام شم.
ما خود تجدید نظر سر قضیه کس کده نمیتانیم میکنیم. مریضی جانم کار کمیته های تیبیز اونا تصدیق میکنن، ما خود دکتر نیستم کار تطبیق کنم.
مشکلات دیگری که زندانیان را رنج میدید یاشه ناچیز و بلند رفتن قیمت مواد اولیه و غذایی در این ولایت می باشد. شماری از زندانیان می گویند که یاشه آنان 75 افغانی می باشد که کفایت کننده یک وقتی آنان در 24 ساعت نمی باشد. در این حال رئیس ادریه ولایت بدخشان این مشکل را نیز تایید کرده اضافه کرد:
اگر یک نورم ساخته شد برای ولایت سرسل یا ولایت دوردست که یک تفاوت اگر بیا، ولی اون 75 افغانی را برای یک مبوسی که در کابل است داده میشه و یک مبوسی که در دایکندی و بدخشان است که به نظر من عدالت با جنسان شاید تامین نشوه.
سارنپو عبیبلا غالب وزیر عدلیه افغانستان که در جریان یک بازدیدش از زندان مرکزی بدخشان گفت که زندگی در زندان نمناک و اتاقهای مخروبیه در بدخشان واقعا نگران کننده است و اضافه کرد:
ما متاسفانه این را میفهمیدیم و ما هم در صدد یعیستیم که این محبس هم مثل محبس که نو ما میسازیم محبس استاندارد باشه که امکان زندگی دیم. حال ما در زیر خیمه اینجا زندگی میکنند در این زمستان طبعا مشکل است بسیار زیاد و اتاقای بسیار کمونه و نمناکی دارن و سیاسرا زنار دیه شما در اوجه زندگی میکنن قابل زندگی دیم اونجا نیست، حیوان باید اونجا دم
بدخشان در حال حاضر دالای 27 توقیفخانه و یک زندان مرکزی می باشد که در 20 توقیفخانه آنان زندانیان در منازل شخصی نگهداری می شود که از لحاظ امنیتی این وضعیت نگران کننده می باشد. یک منبع ریاست محبس بدخشان گفت که در حال حاضر 337 محبوس به شمول 8 زن زندانی می باشد که 3 تن آنان به دلایل کمبود اتاقهای رهایشی در زیر خیمه ها در هوای سرد زمستان بسر میبرند. منابع حقوق بشری و نهادهای حقوقی نسبت به وضعیت زندانیان و عیاشه زندانیان در ولایت بدخشان ابراز نگرانی کردند. دهن احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قبل از نشر برنامه هفتوار هوای تازه به جوانان گزارش داریم از کشور همسایه افغانستان، پاکستان. صدراعظم چین سفر 3 روزه خود را به پاکستان آغاز کرده است. در این سفر یک تعداد تجار و مقامات چینایی با صدراعظم این کشور همراه می باشند. در ملاقات بین هیئت چین و مقامات پاکستان چندین توافقنامه تجارتی و همکاری اقتصادی و نظامی بین طرفین به امضا رسیده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته نگاه می‌شنوید.
پاکستان و چین در امور دفاعی، اقتصادی و تجارتی با هم توافق نمودند. این توافق میان هر دو کشور با سفر 3 روزه وین جیاباو صدر اعظم چین به پاکستان صورت گرفت. وی که بعد از ظهر جمعه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان گردید، بعد از استقبال گرم از سوی مقامات پاکستانی با امتای پاکستانیش سید یوسف رضا گیلانی ملاقات کرد. در ملاقات یاد شده جانبین در مورد مسائل مختلف همچون مستحکم نمودن روابط میان هر دو کشور، افزایش همکاری های اقتصادی از سوی چین با پاکستان و امنیت در منطقه صحبت هایی داشتند. قمر زمان کایرا وزیر اطلاعات پاکستان در صحبتی که با رسانه ها داشت چنین وضاحت بخشید:
آج 13
وی میگوید امروز 13 توافقنامه به امضا رسید که در جمان پروژه های بازسازی، پروژه تامین امنیت شهرها، پروژه وسایل امنیتی، بازنمودن مراکز فرهنگی در هر دو کشور، فعال ساختن بانک اقتصادی چین در پاکستان، همکاری در بخش معلومات استخباراتی و امنیتی، آغاز نشرات به لسان چینایی در رادیوی دولتی پاکستان، فراهم نمودن وسایل جدید تکنولوژی و رادیو تلویزیون پاکستان قابل تذکر می باشد و همچنان چین مبلغ 229 میلیون دلار را برای بازسازی شهرهایی که در سیلاب‌های اخیر تخریب گردیده بود همکاری خواهد کرد که بخشی آن در امور زراعتی نیز به مصرف خواهد رسید. و همچنان از وعده کمک های 400 میلیون دلاری چین در بخش بازسازی یادآوری نمود. قمر زمان کایره همچنان افزود که این 13 توافقنامه مذکور به سطح حکومتی به امضا رسیده، در حالی که 22 توافقنامه دیگر به سطح کمپانی های شخصی به امضا خواهد رسید. قرار است وین جیاباو صدر اعظم چین در سفر 3 روزه‌اش از پاکستان با آصف علی زرداری رئیس جمهور و اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز قوای نظامی پاکستان ملاقات نماید. بعد از به اقتدار رسیدن حکومت فعلی در پاکستان، صدر اعظم این کشور 6 بار به چین سفر نموده و 62 توافقنامه را با مقامات چینایی به امضا رسانیده است که بیشتر آن در امور دفاعی و اقتصادی می باشد. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو می برم که در هوای سرد دلتان گرم باشه و صحت کامل داشته باشه. سخن از هوای سرد یا شد و ما هم به فکر گرم بودن شما هستیم و گزارش نخست برنامه را در مورد ای که جوانان در هوای سرد کدام نوع کلاه‌ها را می پوشند تهیه کردیم که امید می برام به دردتان بخورد. بعد از این گزارش دیگه داریم درباره محمد جواد لغزویی، قهرمان و مدال‌آور ورزش تکواندوی کشور در مسابقات کشورهای آسیایی گوانجای چین. اگر با ما تا آخر برنامه بودین آهنگ هم جایزه خواهد
داشت.
جوانان گرامی، در هوای سرد لازم است که در نوع پوشیدن و انتخاب لباسات دقت صورت گیرد، اما ایلوزمن به این معنی نیست که برای درمان ماندن از سرمای زمستان مود فراموش کرد. در حقیقت زمستان هم یکی از آسان‌ترین فصل‌ها برای خوش لباس بودن و خوش‌تیپ بودن است. به همین ارتباط ما هم سر به شهر زدم و برخی از جوانان دیدم که انواع مختلف کلاه را پوشیده بودند و می‌خریدند. نظر برخیشان در این مورد با خود دارم. میگن قدر زر زرگر میدانه، قدر کلاه هم بیشتر از همه کسانی میدانن که در هوای سرد بیرون گشت و گذار و کار میکنن. پوشیدن دستکش، کلاه یا انداختن شال گردن برای بسیاری جزء ثابت پوشش زمستانیشان به حساب میآید و برای برخی دیگر پوشیدن کلاه یک نوع مود است. احمد شکی محصل یکی از پوانتونای خصوصی کابل کلاه پشمی با رنگ سیار دوست داره و معتقد است که رنگی که بر کلاه خود انتخاب کرده همخوانی با هر نوع لباسش داره و مهمی که او را گر نگاه میکنه.
کلاهی که فعلا استفاده میکنم کلاهی است که به لباسم میخانه، همخوان است و رنگ سیاه داره. میتونم که گوشه ما امرش پد کنم دیگه. کلاهی که فعلا استفاده میکنم 500 افغانی گرفتم و همزه با لباسم است و در خانه چند تا دیگه هم از این کلاه دارم که امره هر رنگ لباس میتونم از استفاده کنم. کلاهی که گرفتم پشمی است، نمیفهمم دیگه، ما از بازار گرفتیم ولی من ازش راضی هستم.
بچه ای کابل استی، غارتگری دل استی، بچه ای کابل. عبدالبصیر رشیدی سوپروایزر یکی از دفاتر خصوصی میگه قبلا کلاه قنداری را خوش داشتم، ولی در فصل زمستان کلاه پوست دوست دارم، اما از اینکه قیمت است نمیتونم بخرم.
ما اکثرا کلاه قنداری بسیار خوش دارم، چون از طفولیت ما دوست داشتم کلاه قنداری را میپوشیدم، و اون کلاه پوست بسیار خوش دارم چون قیمت است، هر کس نمیتونه خریده، علاقه دارم بخرم، خب یکدارش خوش دارست.
مریم متعلم صنف دوازدهم بسی زرغون است. او که کلاه پشمی رنگ آسمانی به سر داشت، از او پرسیدم که به خاطر هوای سرد کلاه به سر کده یا مد فیشن؟ او گفت
کلاه پشمی را به خاطر می پوشم، به خاطر که صبحانه مگوش میرم هوا سرد می باشه، گوشایم سرد میشه، به خاطر می پوشم که گوشایم گرم باشه، و دیگه هم رنگ لباسای می خرم به خاطر که استایل است، هم استایل خود برابر می کنم، من پانکر نگاه می کنم. دختر کابل استی، شاخه بلبل استی، قربان روحیت شوم، امید هر دل استی، دختر کابل، دختر کابل استی، شاخه بلبل استی، قربان روحیت شوم، امید هر دل استی، دختر کابل.
کلام مثل تمام لباسهای دیگر جزء مود و فیشن است و همه ساله کلاهای با رنگ و دیزاینهای مختلف در جهان به فروش میرسه. محمد عثمان یکی از کلاهدوزان شهر نو کابل در مورد انواع و اقسام کلاهای زمستانی که جوانان افغان به سر میگذارند و قیمتهای او میگه.
ما دیگه از همی کلاهی قرقل جور میکنم، کاغای کرزای میپوشه، کلاهی کاسکیت از قرقل جور میکنم، هر نوع کلاه که کس بخواه از قرقل جور میشه. این کلاهی که در دکان ما هست از هر پوست از هر ایوان میباشه، که مثال از قرقل، از پوست خرگوش، پوست منگ، دیگه پوست برایی، یعنی یا برعیسته به نام کلاه ازبکی میگن. این کلاه رو زیادتر دیگه دختر را استفاده میکنن، باز کس به نام کلاه ترکمنی میگه، باز کس به نام کلاه ازبکی. نگاه کلاه دخترانه مثال اینی از پوست منگ است، ما و شما پوست دل خفک میگیم دیگه، اینی ها را همه دخترها استفاده میکنن. اینی از کلاه بخمل شکاری جور شده، ای بر بچه های جوان است، ای را حتی اگه متوجه شده باشه نه، ای را در فلم ها سر میکنن، ای کلاه فلمی که میگه نمیست، دیدی ای تالا قذیر هر طرف که ببری دور میخواد، ایره دیگه زیادتر کتی دریشی استفاده. و اونو کلاه که از کلاه گوشپتک است، به نام کلاه روسی گفته میشه، ما شما گوشپتک میگیم دیگه، اصلا اون کلاه روسی گفته میشه، گوشکاش پایین میشه دیگه، از او از پوست قرقلش هم داریم، از خرگوش هم داریم، از پوست منگام. قیمت ترینش دیگه تا 5000، پایین ترینش دیگه تا 5000.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، در 16مین دوره مسابقات کشورهای جنوب آسیا که ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی از 45 کشور آسیایی در چین اشتراک کرده بودند، 120 تن اشتراک کننده افغانی نیز راهی این مسابقات گردیده بودند که تیم تکواندوکاران افغان موفق به دریافت مدال نقره و برنز گردیدند. محمد جواد لغزایی، یک تن از تکواندوکاران افغان، در این مسابقات توانست مدال برنز از آن خود سازد. جواد لغزایی که در شهر مشهد تهران تولد گردیده، از سن 12 سالگی به ورزش تکواندو رو آورده و او از طریق فدراسیون المپیک افغانستان انتخاب شد تا در مسابقات بین المللی اشتراک کنه. لغزایی از اولین مسابقات و دستاوردهایش در ورزش تکواندو به ما چنین گفت.
مسابقات بین المللی اولین مسابقه من بود که مسابقات جام فجر بود، جام دهه فجر، که به لطف خدا اونجا تونستم مقام اول رو کسب کنم. بعد 5 تا بازی کردم اونجا، عرف اول خود همین بچهای افغانستان بود، عرف دوم بود، سوم روسیه، چهارم هم ایران بود، پنجم هم فرانسه بود. اولین مسابقه هم بود. بعد دومین مسابقه هم که همین گوانجو چین بود، که اولین مسابقه آسیایی و خارجی بود برا من، که به لطف خدا بازم دست خالی بر نگشتم و مدال برنز رو گرفتم. از دور اول که استراحت خورده بودم، دور دومم با قزاقستان بود و دور سوم که با اردن بود، دور چهارمم که دیگه پای فینال بود متاسفانه به تایلند باختم. برای همین مسابقات جام فجر که بین المللی بود من به نام افغانستان بازی کردم و مدال طلا رو گرفتیم، ولی خب اونطور که باید از ما قدردانی نشد تو اون دوره. حالا این دوره ببینیم چیکار میکنن برای ما.
جواد که بر اولین بار در مسابقات خارجی شرکت کرده بود، با عشقی که به ورزش تکواندو داره تمرینات خود پیش میبره و او در مورد پلانای آینده خود چنین گفت:
با آینده انشالله که بتونیم با تمرینات بیشتر عضو ثابت تیم ملی افغانستان بشیم و بتونیم که در مسابقات خارجی کسب مدالای رنگین طلایی. ورزش تکواندو خب به نظر من افغانستان الان جز رده 56 جهان به نظر من شاید باشه، ولی خب انشالله که تا یکی دو سال آینده جز کشورهایی که هر تکواندوکاری که بخواد فکر کنه با افغانی داره بترسه و بلرزه.
جواد لکزایی از همراهی فدراسیون کمیته ملی المپیک افغانستان قدردانی کرده گفت ورزشکاران افغان با روحیه عالی در برابر حریفانشان استادگی میکنن، ولی او از نبود امکانات ورزشی و مالی در داخل کشور و توجه کم به لیاقت و استعداد ورزشکاران شکایت کرده، از دولت چنین تقاضا نمود.
از دولت خب حمایت، از المپیک هم که کاری کنن که تکواندوکارا ناامید نشن، چون الان تکواندوکارایی که ما اینجا میبینم بچهای تیم ملی خب حالا درست پا میزنن، ولی خب همه از روی عشق و علاقه‌ای که به تکواندو دارن پا میزنن. در صورتی که شما اگه بخواید زندگی یک تکواندوکار افغان رو با یک زندگی یک تکواندوکار چینی یا کره‌ای یا ایرانی مقایسه کنید خیلی فرق میکنه. از لحاظ رسیدگی مالی خیلی کمک میشه به ورزشکارهای دیگه، ولی خب به تکواندوکارهای اینجا توجه خاصی نمیشه. انشالله که مسئولین توجهشون رو بیشتر کنن، چرا که ورزش خیلی مهمه. در جامعه ورزش وجود نداشته باشه دیگه خودتون میدونی که جوونا رو میارن به کارهای دیگه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، نظریات و پیشنهادات خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کرده میتونید. همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. و حال با شنیدن آهنگ از بشیر همدرد، خدا نگهدارتون.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.